امروز بخیر بینندگان ارجمند، امروز جمعه 22 سپتامبر است. با جمع همکارانه نشی نوی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را تقدیم شما میکنیم. در این برنامه چنین موضوع ها را داریم: مرگ آوازخوان با استعداد نکروز نیازوف در تصادف نقلیاتی، راننده لکسوس گمانبر در این فاجعه کی است؟
زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها، چون نکروز رو از دست دادیم.
عملیات تفتیش مهاجران کوری با موردهای فراوان پایمالکنی حقوق انسان اکنون در شهر سن پترزبورگ ادامه دارد. دارو و دوا یا زهر در پی سنجش داروخانه های منطقه کولاب، ده ها عدد محصولات قلبکی و بی‌صفت و هم مهلتش گذشته محو کرده شد.
یا که پاسیفات هستن یا که به سرطکت مطابقت هستن.
امروز خبری مرگ یک آوازخوان جوان تاجیک بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد. پلیس دوشنبه گفت آوازخوان نکروز نیازوف 28 ساله شب پنجشنبه در یک تصادف مدهش اتومبیلی کشته شد. بنا به فرضیه پیشکی صدمه در نتیجه برخورد دو ماشین گرانارزش نو لکسوس رخ داده. بنا به منبع‌های رادیوی آزادی در این صدمه پسری ریکتری دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان کامیاب فیض الله نقش داشته است. تحقیق حادثه شروع شده است. همکاران فرزان محمدی از محل حادثه گزارش می‌دهد.
ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه در شهر حادثه گفتند که دو ماشین لکسوس ساعت 10:30 شب 21 سپتامبر به هم برخورد و نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کرد. این حادثه در این اطراف رو بروی طرفخانه بام جهان رخ داده است. پیوندان این آوازخوان جوان در صحبت برای رادیو آزادی گفتند که نکروز از ضربه نقلیات به جویبار کنار راه افتاد و از نواحی سرش اساساً زخم برداشت. او را نقلیات تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر در قره بالا درگذشت.
میروی جانم به فدایت مرو، سوختم از جور و جفایت مرو، تشنه پیمانه شدم میروی.
اینجا نکروز نیازوف همگی چند ساعت پیش از مرگش سرود نو همراه با کرامت حبیبوف. علاوه به بازخوانی ترانه های مشهور، نکروز نیازوف از سبک سرارندگان نامدار مبارکشا و دلیر نظروف پیروی میکرد. چند نوار یک جایش با دلیر نظروف و ناباور چناروف هم در شبکه های اجتماعی پخش شدند.
نکروز جان بسیار بالای وقت بود، گرچنده که سرود ها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش هم این بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مثال اسباب انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که این همه که واقع شد.
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها، چون نکروز رو از دست دادیم. نکروز نیازوف خیلی جوان بود و کلن آرزوهایش را نتوانست عملی بکند. صد افسوس.
جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کوهستانی بدخشان بردند. دو راننده نقلیات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم نیست که ماشین ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله اهدمزاده تعلق داشتند یا به نزدیکانشان. چند منبع آگاه رادیو آزادی گفتند کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب قربان‌علی رکتور دانشگاه اسلاویانی بوده، در همین مؤسسه تحصیل میکرد. تلاش های ما برای صحبت با مشرب فیض‌الله تا این دم بی‌نتیجه بود. این باری اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه های نقلات قربان می شوند. از جمله دمیربک آلیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه آگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود. در چند تصادف فاجعه‌بار فرزندان منصبداران بلندپایه تاجیکستان شرکت داشتند. تحقیق آنها ناشفاف گذشته، نتیجه تفتیش ها نامعلوم ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری دوشنبه.
در شهر سنگ پیتربورگ روسیه عملیات تفتیشی سندهای مهاجران کوری برپا شده است. این گونه عملیات تا حال در دیگر منطقه های روسیه از جمله مسکو گذشته بود و حالا اکنون در نقاط دیگری این کشور دوام دارد. مهاجران کوری که با رادیوی آزادی صحبت کردند درباره حالت های فراوانی پایمال شدن حقوق آنها و هم به احترامی زیادی پلیس خبر میدهند. مومن احمدی گزارش میدهد.
اینجا پاسپانا هستند، پیوسته همه را از مادر حقارت میدهند.
حاضر گرفته به شعبه میبرم. زود باشید، چی نمیفهمید؟
مهاجران تاجیک از مناسبت دغل و تحقیرآمیز کارمندان پلیس در سنگ پیتربورگ شکایت کردند. روز 21 سپتامبر ده ها مهاجر تاجیک هنگام تمدید سندهایشان به تحقیر و تهدید روبرو شدند.
چی مگر نفهمو است؟ دمتان را گیرید. شما فقط زوری را میفهمید. آرام استید گوسفندها.
مهاجران گفتند که در نزد اداره پلیس نوبتی طولانی بود و برخی حتی از شب اینجا بودند. آنها در زیر باران و هوای سرد مجبور بودند که ساعتها انتظار شوند.
باید از شب اینجا در نوبت ایستاد و تا سحر انتظار شد. راست خوب نکرده راست می ایستند. اینجا مایوبان، کهنسالان و از همه ملت ها برای ثبت نام هستند. احترام به مهاجران به صفر برابر است. نمی دانم اینجا چی می گذرد. ولی آنها شکایت می کنند که غیر روس ها خوب نیستند. چرا آنها خود را اصلاح نمی کنند؟
برخی مهاجران به حکومت سنگ پیتربورگ مراجعه کردند تا شرایط مکان تمدید سندها را بهتر کنند چون مشکل کم شود. مقامات هنوز به مراجعه مهاجران پاسخ ندادند. نیم سال اخیر فشار بالای مهاجران تاجیک در روسیه به مراتب افزایش یافته است. مهاجران همیشه از برخورد بد مقامات روس شکایت میکنند. مقامات روس خود مهاجران را در نقص ترتیبات گناهکار میدانند.
امروز در میدان ریسپوبلیک یریوان پایتخت ارمنستان گرد همایی اعتراضی ضد تسلیم شوی منطقه قره‌باغ کوهی ادامه کرد. میان اعتراضگران و پلیس زد و خورد صورت گرفت. در نتیجه ده ها اعتراضگر بازداشت شد. در میان بازداشت شده ها اندرانیک تیوانیان یکی از نمایندگان حرکت مخالف مادر ارمنستان هم می باشد. تیوانیان دیروز از طرفدارانش خواسته بود که در میدان مرکزی پایتخت که بینای حکومت آنجا جایگیر است جمع شوند و بینا را با محاصره گرفته پیش راهی برگزاری جلسه حکومت اجرایی را بگیرند. تیوانیان و طرفدارانش با برکناری نخست وزیر نیکول پاشینیان دعوت میکنند. و بیننده ارجمند در این فرصتی برنامه پرچه از برنامه یا نشینوی گپی آزاد رو میبینیم که این دفعه موضوع ربودن دو مخالف دولت ترکیه از تاجیکستان در آن بررسی شده است. همکاران ما این مسئله را با مهمانان برنامه در میان گذاشتند که این تمایل تا چی حد میتواند با استرداد مخالفان دولت تاجیکستان از ترکیه و کشورهای دیگر اثر داشته باشد.
بهانه رو مییوبد که تاجیکستان میخرد اپریدیلون ادمای در اپریدیلون دولت ها با واسطه همون هر گونه سیاه میکنند اکتیو نیلیتسویا اساسا همون نفرهایی که از مناطقی همون امام علی رحمان فعال سیاسی نیستند برای انهمانو اساسا شکار میکنند.
محترم گدویف، شما را 4 سال پیش خوب یاد دارید از مسکو گرفته و به دوشنبه بردند. آیا سندی برای بازداشت و یا حجت نشان دادند در وقتی که شما را به دوشنبه آوردند؟ و خواهش میکنم خیلی فشرده تر در این باره پاسخ میدادید.
ببینید، در وقتی که در از من را از مسکو دوزیدند هیچ سندی ترتیب نداده و کارمندان مقامات فدرالی امنیتی روسیه دوزیده آورده در داخل سمالیو در دست مقامات تاجیکستان دادن، یعنی در اینجا بدون ترتیب دادن هیچ سند دزدی صورت گرفتگی است و این کار اینها حقوق نداشتند، چون وقتی که شما به هواپیما وارد می شوید حداقل هواپیما باید که سندهای تصدیق شده را وابسته به استرداد شما که شما را مجبورند در سمالیات یا هواپیما وارد میکنند باید اون پرسان شود. یعنی در تمامی مرحله هایی که برای بازداشت هست اینها بدون اینها گذاشتگی هستند و به این خاطر این را میگویند آدم ربایی. قضیه من این قضیه آدم ربایی بود.
بیننده گرامی، برنامه گپی آزاد صبح روز یکشنبه 24 سپتامبر در وبسایت ozodi.org و صحیفه های ما در فیسبوک و یوتیوب نشر می شود. از این رو بازگشت به صحیفه های ما رو فراموش نکنید. برنامه رو پی می گیریم. در کلوب مقامات نظارتی سنجش داروخانه های محلی رو انجام داده، ده ها نفر را برای فروختن داروهای کهنه و یا پسیفه جریمه بستند. بعد انجام تفتیش صدها کیلوگرم محصولات طبی غیر قابل استعمال به آتش رفت. محمود جان رحمت زاده همکار ما از کلوب گزارش می دهد.
این محلول قلبکی سپیر از یک داروخانه کلوب مصادره شده است. همچنین دروغی یا کهنه بودنی زیاده از صد نمودی دارو افشا شد. با گفته کارمندان ریاست خدمات نظارت تندرستی، فروشنده ها جریمه و دارواری نسالیم برچیده شده اند.
نسبت مدیران داروخانه های همین منطقه در منطقه کلوب و مدیرای انبارای بیمارخانه های همین شهر ناحیه های کلوب 43 پرونده آغاز کرده شده است و نسبت آنها 88604 سومانی مبلغ جریمه بندی گردیدند.
با گفته معاون سردار ریاست خدمات نظارت تندرستی در منطقه کلاب، جمعاً 1 تن و 190 کیلو دارو و مهمات طبی مصادره شده است.
ماده دارویی که مثلا ما در وقت سنجش دسترس کرده از داروخانه و طبق سند گرفتگیم، این دارویی ها قاچاق هستند یا که پسیفت هستند یا که به سرتیفیکات مطابقت هستند.
این محصولات اکنون نه شفا بخش بلکه برای سلامتی ضررناک شمرده می شود. قرار است همه آن سوزانده شود. حالا در منطقه کلوب سری هر قدم چندین داروخانه است. مقامات میگویند تاجران اکثری داروها را از دوشنبه می آورند. هر نیم سال مقامات با این اصول محصولات خطرناک را نیست میکنند. مبلغ محصولات گرفته شده 70,000 سومانی را تشکیل میداده است. اما در این اداره دقیق نگفتند که داروهای پسیفت را کدام شرکت ها واردی بازار میکنند. گفتند سوداگران از کجا وارد کردن مال خود را پنهان می‌دارند. دارواری به تاجیکستان اساساً از روسیه، قزاقستان، هندوستان و قسمان کشورهای اروپایی وارد شده، کاری شرکت‌های وارد کننده برای جامعه چندان شفاف نیست. همچنین بعضی از دارواری در خود کشور استحصال می‌شود، اما سهم آن خیلی کم است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
و یک خبر دیگری روز در برلین هفته آینده ملاقات پرزیدنتان آسیای مرکزی با رئیس جمهوری آلمان برگزار می شود. در وبسایت پرزیدنت آلمان خبر داده شده است که ملاقات فرانک والتر شتاینمایر با پرزیدنتان تاجیکستان امام علی رحمان، قزاقستان قاسم جمرت توقایف، قرغیزستان صادر جابروف، ازبکستان شوکت میرزیویف و ترکمنستان سردار بردی محمدوف صبح 29 سپتامبر در قرارگاه پرزیدنت آلمان برپا خواهد شد. هنوز موضوع گفتگوها نشر نمی شود و مقامات تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی درباره برنامه سفر چیزی ننوشتند. ملاقات با رهبر کشوری مهم اروپایی در حال برپا می شود که 19 سپتامبر پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی در نیویورک در دایره ملاقات 35+1 با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن موضوع توسعه همکاری ها در ساحه‌های اقتصاد و امنیت و صاحبکاری را بررسی کردند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. مینداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیک پیدا کنید. خداحافظ.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. حکومت روسیه از روز 21 سپتامبر برای صادرات بنزین و سوزشواری دیزل و یا سالیارک موقتاً محدودیت جاری کرد. در قراری که زیرش نخست وزیر میخائیل میشوستین امضا کرد آمده است، محدودیت موقتی امکان می‌دهد که محصولات در بازار فراوان شده نرخ پایان رود، اما در قرار بعضی استثناها وجود دارد. از جمله صادرات سوزشواری به دولت‌های عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا و همچنین طریق سازشنامه‌های بین حکومتی منع نمی‌شود. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که بر اساس سازشنامه بین حکومتی بخش اساسی سوزشواری مورد نیازش را از روسیه وارد می‌کند. نکروز نیازوف آوازخوان جوانی تاجیک و از شاگردان دلیر نظروف در یک صدمه نقلیاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 و 22 سپتامبر در نزدیکی طرابخانه بام جهانی شهر دوشنبه رخ داد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس اریک 350 ساعت 22:30 با هم برخورده، بعداً نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان بر رادیوی آزادی گفتند که نکروز در پی ضربه نقلیات به جویبار کنار راه افتید، اساساً از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کوهستان بدخشان بردند. نوباور چنار آوازخوان معروف تاجیک و از دوستان نکروز در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترین شمین بود که با تکنولوژی حاضر زمان برای مسئولین مسبوب انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سر فهم می رفت.
دو راننده نقلات گران ارزش اریک 350 که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. کامیاب فیض‌الله پسر رکار دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه می باشد. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. تفصیلات موضوع را در ادامه برنامه می شنوید. سازمان بین الحقوقی هومن رئیس واش از مقامات قرقیزستان دعوت کرد که مسئله خشونت خانوادگی را به درجه دوم نگذارند. سازمان همچنین گفت این مسئله بحرانی شده است. سبب چنین اظهارات فاجعه گردید که در ناحیه ساکولوکی ولایت چوی قرقیزستان رخ داد. در آن دهه مرد همسرش را کارد زد. این حالت بار دیگر نشان می‌دهد که به عمله مقامات زنان را در خطر گذاشته است. هومن رئیس واش و دیگر سازمان‌ها بارها از مقامات قرقیزستان دعوت کرده بودند که خشونت خانوادگی را تحقیق کنند و از فشار آوردن به کسانی که از زورآوری زیان دیدن خودداری کنند. دادستانی کلی آذربایجان تصدیق کرد که ماشین سربازان روسیه در قره‌باغ کوهی از سوی سربازان آذربایجانی تیرباران شده است. به اطلاع دادستانی در این حادثه که 20 سپتامبر رخ داد، 6 سرباز نیروهای پاسداری صلح روسیه کشته شدند. دادستانی آذربایجان گفت روز 20 سپتامبر در منطقه جنیتگ قره‌باغ کوهی نظامی‌های آذربایجان سوی ماشین آتش کشیدند که در آن 5 نظامی روسیه می‌نشستند. به گفته دادستانی به دلیل تومان و هوای بارانی ماشین مذکور اشتباهاً همچون ماشین نیروهای غیرقانونی ارمنی ها بها داده شده است. به گفته این نهاد همان روز ماشین کمز مربوط به نظامی های روسیه از سوی سلاح برسان ارمنی تیرباران شده است. در نتیجه یک نظامی روسیه کشته و یک دیگر جراحت برداشتند. تصدیق درستی خبر فعلا از طریق منبع های مستقل امکان پذیر نیست. دادستانی کلی آذربایجان از روی دو حادثه پرونده جنایی باز کرده است. اندرانیک تیوانیان، یکی از نمایندگان حرکت مخالف مادر ارمنستان را در شهر یروان بازداشت کردند. رسانه‌ها می‌نویسند وی در یک از کوچه‌های یروان هنگام بازداشت شد که تلاش داشت با همسفانش کوچه را بندد. بجز از تیوانیان، پلیس 26 اعتراضگر دیگر را بازداشت کرده است. یک روز پیش در گرد همایی در میدان رеспوبلیک یروان، اندرانیک تیوانیان از اعتراضگران دعوت کرد که روز جمعه 22 سپتامبر نزد بنای حکومت جمع شوند و بنا را به محاصره گیرند و به این ترتیب اجازه برگزاری جلسه حکومت اجرایی را ندهند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نکروز نیازوف آوازخوان جوان تاجیک و از شاگردان دلیر نظروف در یک صدمه نقلاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 و 22 سپتامبر در نزدیکی طرابخانه بام جهان شهر دوشنبه رخ داد. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس ساعت 22:30 دقیقه برخورده، بعدن نکروز نیازوف را که در کنار راه ایستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان برای رادیو آزادی گفتند که نکروز در پی ضربه نخلیات به جویبار کنار راه افتیده، اساساً از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کویسان بدخشان بردند. دو راننده نقلات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم است که نقلات ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله احدمزاده تعلق داشته و به نزدیکانشان. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در خبر اولش نام یکی از رانندگان را فیض‌الله کامیاب مشرب نوشته بود، اما دیرتر مقامات خبر را اصلاح کردند، نسب مشرب را برداشتند. مقامات هنوز نگفتند که چرا در خبر تغییر وارد کردند. نکروز نیازوف بیشتر در پیروی مکتب هنری مبارکشاه میرزاشایف و دلیر نظروف سرودها میخواند. چندین نوار یکجایش با دلیر نظروف هم در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. بازخوانی سرودهای رقص بیکن همراه مهرنگار رستم و ای جان من اسیرت نیکروز را شناخته کرده است. ناباور چناروف هنرمند شناخته گفت:
نیکروز جان بسیار بالای اوقات بود. گرچنده که سرودها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش هم این بود که با تکنولوژی حاضر زمان برای مثال اسباب انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که نامش واقع شد.
آرزو ایسایف روزنامه‌نگار و ترانه‌نویس میگوید:
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها؟ چون نکروز رو از دست دادیم. نکروز نیازوف خیلی جوان بود، کلن آرزوهایش رو نتوانست عملی بکند. صد افسوس.
این بار اول نیست که آوازخوانان تاجک در صدمه نخلیات قربان می شوند. از جمله دمیربیگ آلیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 در راه خوجند سامغار به صدمه دچار شده جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه آوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که
ناگزیره. حمله نوی آذربایجان به قره‌باغ کوهی، منطقه مورد مناقشه‌اش با ارمنستان که نگرانی های زیاد را به بار آورد، روز 19 سپتامبر با سازش آتش بس به پایان رسید. سوال اساسی این است که چرا آذربایجان ناگهان به هجوم گذشت؟ بعضی از تحلیلگران میگویند باکو از جریان سست مذاکره های صلح ناامید شده بود و در پی حساب و کتاب پیامدهای احتمالی این عملش در غرب روسیه قرار کرد که دست به کار شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دوامی چند ماهی گذشته چنین به نظر می رسید که مذاکرات بر سر قره‌باغ کوهی به منفعت آذربایجان جریان دارد. حکومت ارمنستان رسماً گفت این منطقه را که دوام 10 ساله‌ها در مرکز نزاع‌های مسلحانه پرقربانی قرار داشت، چون بخشی از قلمرو قانونی آذربایجان می پذیرد. پس چرا حادثه آخر رخ داد؟ قره‌باغ کوهی از گذشته مکان زیست مردمی هم ارمنی و هم آذری بود. در آستانه فروپاشی اتحاد شوروی تخمیناً 75% ساکنان ولایت مختاری قره‌باغ کوهی را ارمنی ها تشکیل می دادند. جریان سیاسی ملت گرایانه در آخری سالهای 1982 بسیار تلاش کردند که منطقه را از آذربایجان جدا کرده به ارمنستان همراه کنند. در نتیجه جنگی که اول سال 90 میان آذربایجان و جدای طلبان مورد پشتیبانی ارمنستان سر زد، تخمیناً 30,000 کس قربان شد. کوشش های دیپلماتی برای حل نزاع نتیجه کم داد و در نهایت در پایان سال 2020 جنگ دیگری سر زد که 6 هفته دوام کرد. این دفعه این نزاع را با میان روی روسیه پایان دادند و نتیجهش هم این شد که ارمنستان نظارت را بر یک قسم این منطقه و 7 ناحیه از دست داد. سال گذشته باکو و یروان سر میز گفت و شنید نشستند. آذربایجان گفت هدفش دست یافتن به نظارت پوره دولتی به تمام قلمروهای قره‌باغ است و نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان هم این را پذیرفت. در این بین رهبریت ارمنی تبار منطقه بیشتر سرکشی نشان داد که با این عملش مذاکرات را به درازا کشانید. از دست میان روهای بین المللی هم کار زیاد نامد. روز 19 سپتامبر شروع هجوم وسیع مقیاس نیروهای آذربایجانی در قره‌باغ کوهی بسیاری ها را تکان داد. بعد از یک روز نگرانی ها از درگیری نوی در قلمرو سابق شوروی، باکو رسما اعلان کرد که مقامات ارمنی تبار حاکم در منطقه به خلع سلاح راضی شدند. جانب ها ختم بالفاصله مخالفت های نظامی را اعلان کردند. هجوم ناگهانی باکو به منطقه نیت آذربایجان را به سرعت بخشیدن به جریان مذاکره ها به نمایش گذاشت. باکو با این عملش نشان داد که در فکر محکومیت جامعه بین المللی نیست، چون قره‌باغی ها را شهروند خود می حسابد. یک نکته مهم دیگر در زمان وقوع این حمله است که باکو آن را ظاهرا خوب به حساب گرفته بود. کفیل سنتی امنیتی ارمنستان روسیه وقتهای آخر به عملهای نخست وزیر نیکول پاشینیان راضی نبود. با باور تحلیلگران یک انگیزه هجوم نظامی آذربایجان به قره‌باغ کوهی یک بار بد شدن مناسبت روسیه با ارمنستان گردید. تیر ماه سال 2020 حدوداً 2000 سرباز روس چون اعضای نیروهای حافظ صلح در قلمرو زیر نظارت ارمنی های قره‌باغ جایگیر شدند. وقتی نزاع آخر سر زد این نیروها هیچ میلی برای گرفتن پیش روی سربازان آذری نشان ندادند. خود مسکو هم که با ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی می باشد هیچ دخالت نکرد. این زمانی بود که علاقه بیگانگی در میان مسکو و یروان به سطح بالای رسیده بود و روسیه هم برای این بهانه های زیادی داشت. توماس دوال، تحلیلگری معروف مسائل قفقاز در مرکز کرنگی اروپا می گوید ارمنی ها با این عملشان یک بار سه خط سرخ کشیده روسیه را گذاشتند. شجاعت احمدزاده، تحلیلگری مرکز تاپچوباشوف در باکو می گوید تنها روسیه قادر بود که به آذربایجان در این مسئله مشکل ایجاد کند، اما با نظر داشته از هم دور شدن ارمنستان و روسیه ظاهرا آذربایجان هم فرصت را مناسب دانست. ادمون ماروکیان یک نماینده حکومت ارمنستان گفت جامعه جهانی فقط اظهارات می‌دهد و بس، با باوری او وقتی به تو حمله کردن و در تلاش کشتن تو هستن اظهارات به درد نمی‌خورد. با باوری تحلیلگران هجوم ناگهانی آذربایجان به قره‌باغ کوهی مذاکره های دو جانب را تکان داد و گفتگوی نمایندگان آنها روز 20 سپتامبر در شهر یولاخ به پایان رسید. تفصیلات دسترس نیست. پیشتر در اظهارات رهبریت ارمنی تبار قره‌باغ آمادگی به گفتگو با هدف بررسی احتمالی همراهشوی با آذربایجان و رعایت حقوق ارمنی ها موافق با قانون اساسی آذربایجان آشکارا صدا داد. این شرط ها را ارمنی های قره‌باغ پیشتر کاملا غیر قابل قبول می نمیدند و حالا علاج دیگری بجز قبول شرطی باکن ندارند. یک دیپلمات و تاریخ شناس ارمنی گرارد لبریدیان یک هفته پیش از این هجوم در یک ملاقاتش در دانشگاه امریکا گفت موقع ارمنستان طرف سستر و در مقابل موقع الیف طرف قوی تر می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
این
اجرای نقشه بازسازی عمومی پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گیمپلن دوشنبه هرچنگو بحث ساکنان منزل و شرکت‌های بناکار را به میان می‌آورد. ساکنان جبران خانه‌هایشان را که باید ویران کرده شوند ناکافی می‌دانند. شرکت‌ها مسئله را شرح نمی‌دهند ولی کار خود را پیش می‌برند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرفنیز روحلو ارائه می‌کنم. سنیجانا ساکن کوچه نیسور محمدی پایتخت تقریبا یک سال باز با شرکت اوریون ساختمان بحث دارد و ناراضی است که بناکار برای منزل او مبلغ ناکافی پیشنهاد کرده است.
Никакого квадрат 600 долларов, как изначально.
Нархгузор ба мо нагуфта аст ки як метри мураба бояд 600 доллар бошад. Пешниҳоде ки ба мо ширкат кардааст. Мо ба нархгузори мустақил муроҷиат кардем. Онҳо гуфтанд ки дар ҳоле ки додгоҳ манзилҳоро нархгузорӣ кунад, мо манзилро неву маҳалли зистро дар назар мегирем. Дар маҳалле ки мо зиндагӣ мекунем, як метри мураба ҳадди аққал 1500 доллар аст.
Долларов за квадрат нам могут оценить независимо оценщики.
Чунин як бас миёни Биби Сурайё Шарифова сокини дигари пойтахт бо ширкати сохтмони Electroy Service хариб 1.5 сол боз идома дорад. Ин ширкат мехоҳад манзили ӯро дар кӯчаи Абдулло Командир вайрон карда ба ҷояш манзили баланд ошона созад. Додгоҳ амр додааст ширкат бар ивази манзилаш ба Биби Сурайё 1,100,000 сомонӣ диҳад, аммо зан талаби дигар дорад. Вай гуфт:
намехоҳад квартира додан, намехоҳад пули ночиза грито хезит.
Ҳоло даҳо сокини Душанбе айни ҳамин мушкилро доранд. Норозигии асосӣ аз номуносиб будани пешниҳоди ширкатҳо бар ивази аз байн бурдани хонаҳояшон аст. Онҳо шикоят мекунанд ки масъулони ширкатҳо бемувофиқа бо онҳо ба тахриби хонаҳояшон сар карда, ҳуқуқҳояшонро дағалона поймол мекунанд. Ба ҷои бинои замони шӯравӣ ки Фарух Искандаров сокини Душанбе зиндагӣ мекунад, бояд баландошона сохта шавад. вале бидуни розигии соҳибмулкон тахриби бино шуруъ шудааст. Искандаров гуфт:
сарфи назар аз он ки мо ҳоло дар ин бино зиндагӣ мекунем, онҳо омада хонаи моро вайрон мекунанд ва шифрҳои моро мекананд.
در پایتخت تاجیکستان و شهرهای دیگر بحثای وابسته به منزل نو و کهنه کم نیست. هر چند وقت ساکنان شکایت میکنند که شرکت های بناکار منزلشان را تخریب کرده جبران ناچیز پیشنهاد میکنند. معماران میگویند یگانه راه این است که شرکت ساختمانی و صاحبان منزل بر اساس نرخ بازار به توافق رسند. از طرف دیگر به مردم نقشه های بازسازی شهر و منزل آنها را از پیش نشان داده شود. رستم مقیموف دکتر علم های معماری و استاد دانشگاه پلی تکنیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اول در زمان شوروی محله و ناحیه ها از حساب بودجه دولتی ساخته می شدند و در یک سال دو سه محله را ساخته به استفاده می دادند و آن یک چند هزار نفر را با منزل تامین می کردند. امروز باشد ساختمان دولتی به مراتب کم شده است. از روی حسابات شخصی من تقریبا 10% همه ساختمان حاضره را تشکیل می دهد. دیگر 80-90 درصد ساختمان ها متعلق شرکت های خصوصی هستند. البته این خانه ها نه اونقدر اهالی را قانع می کنند. شرکت ها خانه های بلندآشیانه و کم خرج می سازند. بنیت هر چی بیشتر درآمد و دست آوردن.
در گذشته بعضی از مسئولان پیشنهاد کرده بودند که برای از بین رفتن بحث ها یک نهادی مستقل نرخ گذاری منزل در کشور تاسیس یابد. زیرا برای یک انشاءات چند خلاصه کارشناسی است که کاری دادگاه را برای معین کردن ارزش واقعی خانه مشکل میکند. اما یک پژوهش مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر موارد دادگاه ها هنگام بررسی چنین پرونده ها مستقل نبودند. اکثر پرسیده شده ها گفتند که در بیشتر موارد بحث منزل را به دادگاه نمیکشند، به خاطر اینکه به خود باور ندارند و می ترسند که مسئله از بودش بزرگتر می شود. مسئله تامین ساکنان با منزل از مشکل رقم اول در تاجیکستان دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 400 تا 1800 دلار را تشکیل می دهد. کارشناسان میگن اگر آن را به درآمد اهالی مقایسه کنیم، فرق زمین و آسمان خواهد بود و ظاهرا بحث ها برای خانه هم بی اساس نیست.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
سینماگران جوانی تاجیک امکان پیدا کردند که هنر خود را در مکتب سینماگران جوان تکمیل دهند. اخیراً تاجیک فیلم فعالیت این مکتب را اثر گرفته با آن نام محبت ستاری کارگردان معروف سینمای تاجیک را گذاشت. در دوره اول مشغولیت های این مکتب استادان ورزیده به شاگردان نازوکی های نواربرداری و فیلمنامه نویسی و نصب یا بندوبست نوارها را می آموزانند. من اسکندر فیروز با شاگردان این مکتب و فیلمسازان مشهور صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سروینا ساجی و دانشجوی دانشکده زبانهای تاجیکست در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که از خوردی به تماشای فیلم های تصویری و بدیهی شوق داشت.
من دانشگاه زبان ها حالا هم تحصیل کرده استادم، ولی میخوام که در آینده با سینما کار خود را ادامه دهم.
هر کی آنها از هر سمت آمده هستند، دانشجویانی که در صحه سینما کار کردند هستند، دانشجویانی که دانشگاه حقوقی تمام کردند و اختصاصی حقوق شناس تمام کردند و چندین دیگر زبان شناس، ترجمان، همه آنها را همین عشق به کینو به مکتب ما آورد.
این مکتب در پی انتقادهای پی در پی رهبریت تاجیک فیلم از کمبود فیلمنامه نویس و کارگردانهای حرفه‌ای در تاجیکستان فعالیتش را اثر گرفت. با گفته طالب غیب‌الله‌زاده معاون رئیس تاجیک فیلم تصمیم شده است که برای گرامی داشت خاطره محبت ستاری کارگردان مشهور سینمای تاجیک به مکتب نام او گذاشته شود. بی بی رحیمر غایب و راهبر مکتب سینماگران جوان میگوید در دوره اول تحصیل جوانان را استادان ورزیده سبق میدهند. از جمله امروز در این مکتب تیلوی نک قدم از تاریخ سینمای جهان درس میگفت. بی بی رحیم غایب و میگوید شنونده های این مکتب در سمت های مختلف تعلیم میگیرند و عشق فیلم سازی آنها را به این دوره های آموزشی آورده است. تحصیل در این مکتب 6 ماه ادامه یافته، در 3 ماه اول دانش آموزان بیشتر با نظریه سینما آشنا شده، سپس در 2 گروه به تهیه فیلم ها مشغول می گردند. استادان نامدار به مثل زوردختی در نواربرداری و صاحبیار طالب مدیر بخش فیلم نامنویسی در تاجیک فیلم جلب شدند. صاحبیار طالب به رادیو آزادی گفت که تا حال در هیچ یک از دانشکده های تاجیکستان اختصاص فیلم نام نویسی وجود ندارد و راه اندازی این درس ها در مکتب سینماگران جوان تقاضای زمان است.
حدوداً 12 درس خواهد بود و در این 12 درس نمی شود که همه قانون های فیلم نام نویسی را با دانش آموزان آموخت، ولی یک سمت های معین را نشان داده و با اونها انگیزه بخشیدن امکان دارد.
ضمناً تاجیک فیلم چند سال است آزمون بهترین فیلمنامه ها را اعلان میکند، اما مشکل کمبود فیلمنامه های حرفه‌ای همچنان حساس باقی مانده است. فیض‌الله فیضوف کارگردان مشهور سینمای تاجیک با اشاره به مشکلات زیاد سینمای تاجیک باور ندارد که با تشکیل یک مکتب کوتاه مدت مسئله ها حل شوند.
با نظر من البته با چند ماه درس یا اشتراک بچه ها در مکتب سینماگران جوان من فکر میکنم که مشکل رفت نمی شود، یا این در تاجیک فیلم باشد یا بیرون از تاجیک فیلم، این فرق ندارد.
فیض‌الله فیضوف در دانشکده صنعت تاجیکستان از اختصاص کارگردانی سینما درس می‌دهد و می‌گوید در این کار گرفتن دانش‌های نظریوی خیلی مهم است، اما با گفته او حالا در تاجیکستان کتاب‌های درسی نظریه کارگردانی سینما اصلا وجود ندارند. خود فیضوف در ایران تحصیل کرده می‌گوید در آنجا کتاب‌های تخصصی نظریه فیلمسازی به خط فارسی زیاد است. در کتابخانه‌های تاجیکستان کتاب‌های نظریه سینما به زبان روسی هستند، ولی خود جوانان حالا به آموزش زبان روسی و خط فارسی شوق زیاد ندارند. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان از خبر دوباره فعال شدن مکتب سینماگران جوان در تاجیک فیلم استقبال کرد و گفت که نخست باید در نظام تدریس آن متدولوژی دقیق تعلیم را به وجود آورد.
اینطور نشود که از هر جا هر جا از هر کس هر کس با یک شکلی سیستماتیک این مکتب شکل بگیرد و کسب ها یا تخصص هایی که خیلی مهم هستند برای سینما برای جوان ها از اونا درس بگویند.
ضمناً سفر حقداد با عنوان رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان و برگزار کننده سینما جشن دیدار قبلاً دوره های آموزشی برای سینماگران جوان را تأسیس داده بود و خبر داد که اخیراً کاملجان کریم یک نفر از شرکت کننده های این دوره آموزشی در آزمون فیلم در 48 ساعت با فیلم کوتاهش درباره درگیری های مرزی پیروز شده از حق تحصیل در اکادمی سینمای نیویورک برخوردار گشت.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یک توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماهای ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم همطور که خودتون گفتید از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمی کردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش می دارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند می دن در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب شه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب همه من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لاماناسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیخون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی سه روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرد گذشتم، الان تاجیکستانم. و بعد دیگه تموم شد، تا سه روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبم هستش از شهر قرقند. و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرد؟
بله. و خب این دفعه اولش و بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیکسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقند. در اوس قرقند هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم. یعنی همش از اول همین من میگفتن که الان این مرحله رو سرقت بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا خوگش میکنیم میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقندی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بازداشتگاه درست هست.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
کلن در ایوه ایس چه این ایوه ایس قرقند چه ایوه ایس جیهون که من سود من جیهون بود، کلن قضا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه ایس جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه ایس قرقند نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه ایس اونطور که من دیدم قضای اوقات داره نمیشه و حبشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن. یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوه ایس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیزا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه اتاجه بود، یعنی در کل 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه تردای بزرگ داشت، تردای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سری تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیبی و اینا سنل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگری اونجا افتشن فریدو آفیسیه رو حالا کلانترها بودن، فریدول هایی بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیه را فریدول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاچتمای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاورز را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارس زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپای شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلا یه معنی دیگه میده،
و من بله گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقای که فریگوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش، و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کیلی که تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم، و این حالا مفتش نطور قدرت رو پای چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جوابت میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانادین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود، این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه 6 تا گل خوش بوده. بعد خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه من... درست است این قصه فهمم، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم. درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آشیار بودش و در هر آشیار قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آشیار بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاشاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارگ به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. آه بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن 2 تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم کمپیری بودن که آشیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالاً در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه خوبی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه اینکه و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند، حالا اینها به شما گفتند که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به اینکه زنان در زندان نارگ به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما را گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظرهای بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حرف شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میآیید؟
من تا وقتی که اینقدر کرافسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه. نه نه
یعنی یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین تا؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان با ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی.
روز بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 22 سپتامبر است. با جمع همکارانم نشی نوی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را تقدیم شما میکنیم. در این برنامه چنین موضوع ها را داریم: مرگ آوازخوانی با استعداد نکروز نیازوف در تصادف نقلیاتی، راننده لکسوس گمانبر در این فاجعه کیست؟
زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها چون نکروز رو از دست دادیم.
عملیاتی تفتیشی مهاجران کوری با موردهای فراوانی پایمالکنی حقوق انسان اکنون در شهری سنت پیتربورگ ادامه دارد. دارو و دوای یا زهر در پی سنجشی داروخانه های منطقه کلوب ده ها عدد محصولات قلبکی و بی صفت و هم مهلتش گذشته محو کرده شد.
قاچاق هستند یا که پسیفت هستند یا که بی سرتیفیکات مطابقت هستند.
امروز خبری مرگ یک آوازخوان جوان تاجیک بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد. پلیس دوشنبه گفت آوازخوان نکروز نیازوف 28 ساله شب پنجشنبه در یک تصادف مدهش اتومبیلی کشته شد. بنا به فرضیه پیشکی صدمه در نتیجه برخورد دو ماشین گرانارزش نو لکسوس رخ داده. بنا به منبع‌های رادیوی آزادی در این صدمه پسری ریکتر دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان کامیاب فیض‌الله نقش داشته است. تحقیق حادثه شروع شده است. همکاران فرزان محمدی از محل حادثه گزارش می‌دهد.
ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه در شهر حادثه گفتند که دو ماشین لکسوس ساعت 10:30 شب 21 سپتامبر به هم برخورد و نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کرد. این حادثه در این اطراف روبروی طرفخانه بام جهان رخ داده است. پیوندان این آوازخوان جوان در صحبت برای رادیو آزادی گفتند که نکروز از ضربه نقلیات به جویبار کنار راه افتاد و از نواحی سرش اساسا زخم برداشت. او را نقلیات تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر در قره بالا درگذشت.
میروی جانم به فدایت مرو، سوختم از جور و جفایت مرو، تشنه پیمان شدم میروی.
اینجا نکروز نیازوف همگی چند ساعت پیش از مرگش سرود نو همراه با کرامت حبیبوف. علاوه به بازخوانی ترانه های مشهور، نکروز نیازوف از سبک سرارندگان نامدار مبارکشا و دلیر نظروف پیروی میکرد. چند نواری یک جایش با دریر نظروف و ناباور چنانروف هم در شبکه های اجتماعی پخش شدند.
نکروز جان بسیار بالای اوقات بود. گرچنده که سروت ها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترین شمین بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مسئولین اسباب انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که نمیشه واقع شد.
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها؟ چون نکروز رو از دست دادیم، نکروز نیوزوف خیلی جوان بود و کلن آرزوهایش رو نتوانست عملی بکند. صد افسوس.
جسد نکروز نیوزوف 28 ساله رو برای دفن به ولایت مختاری کویسانی بدخشان بردند. دو راننده نقلیات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم نیست که ماشین ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله احدمزاده تعلق داشتند یا به نزدیکانشان. چند منبع آگاه رادیو آزاده گفتند کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب قربان‌علی رکتور دانشگاه سلاویانی بوده در همین مؤسسه تحصیل میکرد. تلاش های ما برای صحبت با مشرب فیض‌الله تا این دم بی‌نتیجه بود. این بار اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه های نقلاتی قربان می شوند. از اونه دمیربیگ آلیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه آگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود. در چند تصادف فاجعه‌بار فرزندان منصبداران بلندپایه تاجیکستان شرکت داشتند. تحقیق آنها ناشفاف گذشته، نتیجه تفتیش ها نامعلوم ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر دوشنبه.
در شهر سنگ پیتربورگ روسیه عملیات تفتیشی سندهای مهاجران کوری برپا شده است. این گونه عملیات تا حال در دیگر منطقه های روسیه از جمله مسکو گذشته بود و حالا اکنون در نقاط دیگری این کشور دوام دارد. مهاجران کوری که با رادیوی آزادی صحبت کردند درباره حالت های فراوانی پایمال شدن حقوق آنها و هم به احترامی زیادی پلیس خبر می دهند. مومن احمدی گزارش می دهد.
اینجا پاسپانا هستن، پیوسته همه را از مادر حقارت میدین.
حاضر گرفته به شعبه میبرم. زود باشید. چی نمیفهمید؟
مهاجران تاجیک از مناسبت دغل و تحقیرآمیز کارمندان پلیس در سنگ پیتربورگ شکایت کردند. روز 21 سپتامبر ده ها مهاجر تاجیک هنگام تمدید سندهایشان به تحقیر و تهدید روبرو شدند.
چی مگر نفهما است؟ دمتان را گیرید. شما فقط زوری را میفهمید. آرام استید گوسفندها.
مهاجران گفتند که در نزد اداره پلیس نوبتی طولانی بود و برخی حتی از شب اینجا بودند. آنها در زیر باران و هوای سرد مجبور بودند که ساعتها انتظار شوند.
باید از شب اینجا در نوبت ایستاد و تا سحر انتظار شد. راست خوم ناکرده راست می ایستند. اینجا مایوبان، کهنسالان و از همه ملت ها برای ثبت نام هستند. احترام به مهاجران به صفر برابر است. نمی دانم اینجا چی می گذرد. ولی آنها شکایت می کنند که غیر روس ها خوب نیستند. چرا آنها خود را اصلاح نمی کنند؟
برخی مهاجران به حکومت سنگ پیتربورگ مراجعه کردند تا شرایط مکان تمدید سندها را بهتر کنند چون مشکل کم شود. مقامات هنوز به مراجعات مهاجران پاسخ ندادند. نیم سال اخیر فشار بالای مهاجران تاجیک در روسیه به مراتب افزایش یافته است. مهاجران همیشه از برخورد بد مقامات روس شکایت میکنند. مقامات روس خود مهاجران را در نقص ترتیبات گناهگار میدانند.
امروز در میدان ریسپوبلیک یریوان پایتخت ارمنستان گرد همایی اعتراضی ضد تسلیم شوی منطقه قره‌باغ کوهی ادامه کرد. میان اعتراضگران و پلیس زد و خورد صورت گرفت. در نتیجه ده ها اعتراضگر بازداشت شد. در میان بازداشت شده ها اندرانیک تیوانیان یکی از نمایندگان حرکت مخالف مادر ارمنستان هم می باشد. تیوانیان دیروز از طرفدارانش خواسته بود که در میدان مرکزی پایتخت که بنای حکومت آنجا جایگیر است جمع شوند و بنا را با محاصره گرفته پیش راه برگزاری جلسه حکومت اجرایی را بگیرند. تیوانیان و طرفدارانش با برکناری نخست وزیر نیکول پاشینیان دعوت میکنند. و بیننده ارجمند در این فرصت برنامه پرچه از برنامه یا نشینوی گپ آزاد رو میبینیم که این دفعه موضوع ربودن دو مخالف دولت ترکیه از تاجیکستان در آن بررسی شده است. همکاران ما این مسئله را با مهمانان برنامه در میان گذاشتند که این تمایل تا چی حد میتواند با استرداد مخالفان دولت تاجیکستان از ترکیه و کشورهای دیگر اثر داشته باشد.
баҳонаи роме ёбад ки тоҷикистон мехарад определённи одамое дар определённи давлатҳо ба воситаи ҳамон ҳар гуна сиёҳ мекунад активни лицоя асосан ҳамон нафарое ки аз манотиқи ҳамон Эмомалӣ Раҳмон фаъоли сиёсӣ нестанд барои анаҳмоно асосан шикор мекунад.
Муҳтарам Гадоев, шуморо 4 сол пеш хуб ёд доред аз Москва гирифтаву ба Душанбе бурданд. Оё санаде барои боздошт ва ё ҳуҷҷате нишон доданд дар вақте ки шуморо ба Душанбе оварданд? Ва хоҳиш мекунам хеле фишурдатар дар ин бора посух медодед.
ببینید در وقتی که در از من و از مسکو دوزیدن هیچ سند ترتیب ندادن و فرماندهان مقامات فدرالی امنیتی روسیه دوزیده آورده در داخل سمالیات در دست مقامات تاجیکستان دادن، یعنی که در اینجا بدون ترتیب دادن هیچ سند دوزی صورت گرفته است و این کار اینها حقوق نداشتند، چون وقتی که شما به هواپیما وارد می شوید حداقل هواپیما باید که سندهای تصدیق شده را وابسته به استرداد شما که شما را مجبورند در سمالیات یا هواپیما وارد می کنند باید اون پرسان شود. یعنی در تمام مرحله هایی که برای بازداشت هست اینها بدون اینها گذاشتگی هستند و به این خاطر این را می گویند آدم ربایی. قضیه من این قضیه آدم ربایی بود.
بیننده گرامی، برنامه گپی آزاد صبح روز یکشنبه 24 سپتامبر در وبسایت ozodi.org و صحیفه های ما در فیسبوک و یوتیوب نشر می شود. از این رو بازگشت به صحیفه های ما رو فراموش نکنید. برنامه رو پی می گیریم. در کلوب مقامات نظارتی سنجش داروخانه های محلی رو انجام داده، ده ها نفر را برای فروختن داروهای کهنه و یا پسیفه جریمه بستند. بعد انجام تفتیش صدها کیلوگرم محصولات طبی غیر قابل استعمال به آتش رفت. محمود جان رحمت زاده همکار ما از کلاب گزارش می دهد.
در قطیش 95 نشستگی هایی که داخلش
این محلول قلبکی سپیرت از یک داروخانه کلاب مصادره شده است. همچنین دروغی یا کهنه بودن زیاده از 100 نمودی دارو افشا شد. با گفته کارمندان ریاست خدمات نظارت تندرستی، فروشنده ها جریمه و دارواری ناسالم برچیده شده اند.
نسبت مدیران داروخانه های همین منطقه در منطقه کلاب و مدیرای انبارای بیمارخانه های همین شهر نویای کلاب 43 پرونده آغاز کرده شده است و نسبت آنها 88604 سومانی مبلغ جریمه بندی گردیدند.
با گفته معاون سردار ریاست خدمات نظارت تندرستی در منطقه کلاب، جمعاً 1 تن و 190 کیلو دارو و مهمات طبی مصادره شده است.
ماده دارویی که مثلا ما در وقت سنجش دسترس کرده از داروخانه و طبق سند گرفتگیم، این دارویی قاچاق هستند یا که پسیفت هستند یا که به سرتیفیکات مطابقت هستند.
این محصولات اکنون نه شفا بخش بلکه برای سلامتی ضررناک شمرده می شود. قرار است همه آن سوزانده شود. حالا در منطقه کلاب سری هر قدم چندین داروخانه است. مقامات میگویند تاجران اکثری داروها را از دوشنبه می آورند. هر نیم سال مقامات با این اصول محصولات خطرناک را نیست میکنند. مبلغ محصولات گرفته شده 70,000 سومانی را تشکیل می داده است. اما در این اداره دقیق نگفتند که داروهای پسیفت را کدام شرکت ها واردی بازار می کنند. گفتند سوداگران از کجا وارد کردن مال خود را پنهان می دارند. دارواری به تاجیکستان اساساً از روسیه، قزاقستان، هندوستان و قسمان کشورهای اروپایی وارد شده، کاری شرکت های وارد کننده برای جامعه چندان شفاف نیست. همچنین بعضی از دارواری در خود کشور استحصال می شود، اما سهم آن خیلی کم است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلا.
و یک خبر دیگری روز در برلین هفته آینده ملاقات پرزیدنتان آسیای مرکزی با رئیس جمهوری آلمان برگزار می شود. در وبسایت پرزیدنت آلمان خبر داده شده است که ملاقات فرانک والتر شتاینمایر با پرزیدنتان تاجیکستان امامعلی رحمان، قزاقستان قاسم جمار توقایف، قرغیزستان صادر جبارف، ازبکستان شوکت میرزیویف و ترکمنستان سردار بردی محمدوف صبح 29 سپتامبر در قرارگاه پرزیدنت آلمان برپا خواهد خواهد شد. هنوز موضوع گفتگوها نشر نمی شود و مقامات تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی درباره برنامه سفر چیزی ننوشتند. ملاقات با رهبر کشوری مهم اروپایی در حال برپا می شود که 19 سپتامبر پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی در نیویورک در دایره ملاقات 35 میک با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن موضوع توسعه همکاری ها در ساحه‌های اقتصاد و امنیت و صاحبکاری را بررسی کردند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. مینداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیک پیدا کنید. خداحافظ.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. حکومت روسیه از روز 21 سپتامبر برای صادرات بنزین و سوزشواری دیزل و یا سلیارک موقتاً محدودیت جاری کرد. در قراری که زیرش نخست وزیر میخائیل میشوستین امضا کرد آمده است، محدودیت موقتی امکان می‌دهد که محصولات در بازار فراوان شده نرخ پایان رود، اما در قرار بعضی استثناها وجود دارد. از جمله صادرات سوزشواری به دولت‌های عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا و همچنین طریق سازشنامه‌های بین حکومتی منع نمی‌شود. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که بر اساس سازشنامه بین حکومتی بخش اساسی سوزشواری مورد نیازش را از روسیه وارد می‌کند. نکروز نیازوف، آوازخوان جوان تاجیک و از شاگردان دلیر نظروف در یک صدمه نقلیاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 و 22 سپتامبر در نزدیکی طربخانه بام جهانی شهر دوشنبه رخ داد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس ارکس 350 ساعت 22:30 با هم برخورد و بعداً نکروز نیازوف را که در کنار رخ می ایستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان بر رادیوی آزادی گفتند که نکروز در پی ضربه نقلیات به جویبار کنار راه افتید، اساساً از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختار کوهستان بدخشان بردند. نوباور چنار، آوازخوان معروف تاجیک و از دوستان نکروز در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش این بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مثال اسباب انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم می‌رفت.
دو راننده نقلات گران ارزش اریک 350 که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. کامیاب فیض‌الله پسر رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه می باشد. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. تفصیلات موضوع را در ادامه برنامه می شنوید. سازمان بین الحقوقی هومن رایتس واچ از مقامات قرقیزستان دعوت کرد که مسئله خشونت خانوادگی را به درجه دوم نگذارند. سازمان همچنین گفت این مسئله بحرانی شده است. سبب چنین اظهارات فاجعه گردید که در ناحیه ساکولوکی ولایت چوی قرقیزستان رخ داد. در آن دهه مرد همسرش را کارد زد. این حالت بار دیگر نشان می‌دهد که به عمله مقامات زنان را در خطر گذاشته است. هومن رئیس واش و دیگر سازمان‌ها بارها از مقامات قرقیزستان دعوت کرده بودند که خشونت خانوادگی را تحقیق کنند و از فشار آوردن به کسانی که از زورآوری زیان دیدند خودداری کنند. دادستانی کلی آذربایجان تصدیق کرد که ماشین سربازان روسیه در قره‌باغ کوهی از سوی سربازان آذربایجانی تیرباران شده است. به اطلاع دادستانی در این حادثه که 20 سپتامبر رخ داد، 6 سرباز نیروهای پاسداری صلح روسیه کشته شدند. دادستانی آذربایجان گفت روز 20 سپتامبر در منطقه جنیتگ قره‌باغ کوهی نظامی های آذربایجان سوی ماشین آتش کشیدند که در آن 5 نظامی روسیه می نشستند. به گفته دادستانی به دلیل تومان و هوای بارانی ماشین مذکور اشتباهاً همچون ماشین نیروهای غیرقانونی ارمنی ها به هدوده شده است. به گفته این نهاد همان روز ماشین کمز مربوط به نظامی های روسیه از سوی سلاح برسان ارمنی تیرباران شده است. در نتیجه یک نظامی روسیه کشته و یک دیگر جراحت برداشتند. تصدیق درستی خبر فعلا از طریق منبع های مستقل امکان پذیر نیست. دادستانی کل آذربایجان از روی دو حادثه پرونده جنایی باز کرده است. اندرانیک تیوانیان یکی از نمایندگان حرکت مخالف مادر ارمنستان را در شهر یروان بازداشت کردند. رسانه ها می نویسند وی در یک از کوچه های یروان هنگام بازداشت شد که تلاش داشت با همصفانش کوچه را بندد. بجز از تیوانیان پلیس 26 اعتراضگر دیگر را بازداشت کرده است. یک روز پیش در گرد همایی در میدان رеспوبلیک یروان اندرانیک تیوانیان از اعتراضگران دعوت کرد که روز جمعه 22 سپتامبر نزد بنای حکومت جمع شوند و بنا را به محاصره گیرند و به این ترتیب اجازه برگزاری جلسه حکومت اجرایی را ندهند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نکروس نیوزوف آوازخوان جوان تاجیک و از شاگردان دلیر نظروف در یک صدمه نقلاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 به 22 سپتامبر در نزدیکی طرفخانه بام جهان شهر دوشنبه رخ داد. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس ساعت 22:30 دقیقه برخورده، بعدن نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان به رادیو زده گفتند که نکروز در پی ضربه نخلات به جویبار کنار راه افتیده اساسا از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختار کویسان بدخشان بردند. دو راننده نقلات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم است که نقلات ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله احدمزاده تعلق داشته و به نزدیکانشان. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در خبر اولش نام یکی از رانندگان را فیض‌الله کامیاب مشرب نوشته بود، اما دیرتر مقامات خبر را اصلاح کردند، نسب مشرب را برداشتند. مقامات هنوز نگفتند که چرا در خبر تغییر وارد کردند. نکروز نیازوف بیشتر در پیروی مکتب هنری مبارکشاه میرزاشویف و دلیر نظروف سرودها میخواند. چندین نوار یک جایش با دلیر نظروف هم در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. بازخوانی سرودهای رقص بیکن همراه مهرنگار رستم و ای جان من اسیرت نیکروز را شناخته کرده است. ناباور چناروف هنرمند شناخته گفت
نیکروز جان بسیار بالایوقت بود، گرچنده که سرودها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش هم این بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مثال اسباب انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که نمیشه واقع شد.
آرزو ایسایف روزنامه‌نگار و ترانه‌نویس میگوید
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها؟ چون نکروز رو از دست دادیم. نکروز نیازوف خیلی جوان بود، کلن آرزوهایش رو نتوانست عملی بکند، صد افسوس.
این بار اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه نخلاتی قربان می شوند. از جمله دمیربیگ آلیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 در راه خوجند سامغار به صدمه دچار شده جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه آگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود.
آدم خیلی حقیره، بازیچه ی تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه.
آغاز یک سفر بود. وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره.
حمله نوی آذربایجان به قره‌باغ کوهی، منطقه مورد مناقشه‌اش با ارمنستان که نگرانی‌های زیاد را به بار آورد، روز 19 سپتامبر با سازش آتش‌بس به پایان رسید. سوال اساسی این است که چرا آذربایجان ناگهان به هجوم گذشت؟ بعضی از تحلیلگران می‌گویند باکو از جریان سست مذاکره‌های صلح ناامید شده بود و در پی حساب و کتاب پیامدهای احتمالی این عملش در غرب روسیه قرار کرد که دست به کار شود. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دوامی چند ماهی گذشته چنین به نظر می رسید که مذاکرات بر سر قره‌باغ کوهی به منفعت آذربایجان جریان دارد. حکومت ارمنستان رسما گفت این منطقه را که دوام 10 ساله‌ها در مرکز نزاع‌های مسلحانه پرقربانی قرار داشت چون بخشی از قلمرو قانونی آذربایجان می پذیرد. پس چرا حادثه آخر رخ داد؟ قره‌باغ کوهی از گذشته مکان زیست مردمی هم ارمنی و هم آذری بود. در آستانه فروپاشی اتحاد شوروی تخمیناً 75% ساکنان ولایت مختاری قره‌باغ کوهی را ارمنی ها تشکیل می دادند. جریان سیاسی ملت گرایانه در آخری سالهای 1980 بسیار تلاش کردند که منطقه را از آذربایجان جدا کرده به ارمنستان همراه کنند. در نتیجه جنگی که اول سال 90 میان آذربایجان و جدای طلبان مورد پشتیبانی ارمنستان سر زد، تخمیناً 30,000 کس قربان شد. کوشش‌های دیپلماتی برای حل نزاع نتیجه کم داد و در نهایت در پایان سال 2020 جنگ دیگری سر زد که 6 هفته دوام کرد. این دفعه این نزاع را با میانروی روسیه پایان دادند و نتیجه‌اش هم این شد که ارمنستان نظارت را بر یک قسم این منطقه و 7 ناحیه از دست داد. سال گذشته باکو و یروان سر میز گفت و شنید نشستند. آذربایجان گفت هدفش دست یافتن به نظارت پوره دولتی به تمام قلمروهای قره‌باغ است و نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان هم این را پذیرفت. در این بین رهبریت ارمنی تبار منطقه بیشتر سرکشی نشان داد که با این عملش مذاکرات را به درازا کشانید. از دست میانروهای بین المللی هم کار زیاد نامد. روز 19 سپتامبر شروع هجوم وسیع مقیاس نیروهای آذربایجانی در قره‌باغ کوهی بسیاری ها را تکان داد. بعد از یک روز نگرانی ها از درگیری نوی در قلمرو سابق شوروی، باکو رسما اعلان کرد که مقامات ارمنی تبار حاکم در منطقه به خلع سلاح راضی شدند. جانب ها ختم بالفاصله مخالفت های نظامی را اعلان کردند. هجوم ناگهانی باکو به منطقه نیت آذربایجان را به سرعت بخشیدن به جریان مذاکره ها به نمایش گذاشت. باکو با این عملش نشان داد که در فکر محکومیت جامعه بین المللی نیست، چون قره‌باغی ها را شهروند خود می حسابد. یک نکته مهم دیگر در زمان وقوع این حمله است که باکو آن را ظاهرا خوب به حساب گرفته بود. کفیل سنتی امنیتی ارمنستان روسیه وقتهای آخر به عملهای نخست وزیر نیکول پاشینیان راضی نبود. با باور تحلیلگران یک انگیزه هجوم نظامی آذربایجان به قره‌باغ کوهی یک بار بد شدن مناسبت روسیه با ارمنستان گردید. تیرماه سال 2020 حدوداً 2000 سرباز روس چون اعضای نیروهای حافظ صلح در قلمرو زیر نظارت ارمنی های قره‌باغ جایگیر شدند. وقتی نزاع آخر سر زد این نیروها هیچ میلی برای گرفتن پیش روی سربازان آذری نشان ندادند. خود مسکو هم که با ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی می باشد هیچ دخالت نکرد. این زمانی بود که علاقه بیگانگی در میان مسکو و یروان به سطح بالای رسیده بود و روسیه هم برای این بهانه های زیادی داشت. توماس دوال، تحلیلگر معروف مسائل قفقاز در مرکز کرنگی اروپا می گوید ارمنی ها با این عملشان یک بار 3 خط سرخ کشیده روسیه را گذاشتند. شجاعت احمدزاده، تحلیلگر مرکز تاپچوباشوف در باکو می گوید تنها روسیه قادر بود که به آذربایجان در این مسئله مشکل ایجاد کند، اما با نظرداشت از هم دور شدن ارمنستان و روسیه ظاهرا آذربایجان هم فرصت را مناسب دانست. ادمون ماروکیان، یک نماینده حکومت ارمنستان گفت جامعه جهانی فقط اظهارات می‌دهد و بس. با باوری او وقتی به تو حمله کردن و در تلاش کشتن تو هستند اظهارات به درد نمی‌خورد. به باور تحلیلگران هجوم ناگهانی آذربایجان به قره‌باغ کوهی مذاکره های دو جانب را تکان داد و گفتگوی نمایندگانی آنها روز 20 سپتامبر در شهر یولاخ به پایان رسید. تفصیلات دسترس نیست. پیشتر در اظهارات رهبریت ارمنی تبار قره‌باغ آمادگی به گفتگو با هدف بررسی احتمالی همراهشوی با آذربایجان و رعایت حقوق ارمنی ها موافق به قانون اساسی آذربایجان آشکارا صدا داد. این شرط ها را ارمنی های قره‌باغ پیشتر کاملا غیر قابل قبول می نمیدند و حالا علاج دیگری بجز قبول شرط باکو ندارند. یک دیپلمات و تاریخشناس ارمنی گرارد لبریدیان یک هفته پیش از این هجوم در یک ملاقاتش در دانشگاه آمریکا گفت موقع ارمنستان طرف سستر و در مقابل موقع الیف طرف قوی تر می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
اجرای نقشه بازسازی عمومی پایتخت تاجیکستان یا با اصطلاح گیم پلان دوشنبه هرچند بحث ساکنان منزل و شرکت های بناکار را به میان می آورد. ساکنان جبران خانه هایشان را که باید ویران کرده شوند ناکافی می دانند. شرکت ها مسئله را شرح نمی دهند ولی کار خود را پیش می برند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. سنجانا ساکن کوچه نثار محمدی پایتخت تقریبا یک سال باز با شرکت اوریون ساختمان بحث دارد و ناراضی است که بناکار برای منزل او لغی نوکوفی پیشنیاد کرده است.
نرخ گذار به ما نگفته است که یک متری مربع باید 600 دلار باشد. پیشنهادی که به ما شرکت کرده است. ما به نرخ گذار مستقیم مراجعه کردیم. آنها گفتند که در حالی که دادگاه منزل ها را نرخ گذاری کند، ما منزل را نو و محل زیست را در نظر می گیریم. در محلی که ما زندگی می کنیم،